با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال، ادامه فصل 33. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در فصل‌های 33 الی 48 حزقیال درباره جلال خداوند و آمدن حکومت هزار ساله مسیح بر روی زمین نبوت می‌کند. به همین دلیل این بخش از کتاب حزقیال بسیار قابل توجه و مهم است. مسئولیت پیامبر. در حزقیال فصل 33 آیه 1 الی 5 می‌خوانیم: خداوند در پیغامی دیگر به من فرمود: ای انسان خاکی، به قوم خود بگو که اگر لشکری به جنگ یک مملکت بفرستم و مردم آن مملکت هم یک دیدبان انتخاب کنند و آن دیدبان وقتی نزدیک شدن سپاه دشمن را ببیند، شیپور خطر را به صدا درآورد و به ایشان خبر دهد، آنگاه اگر کسی شیپور خطر را بشنود و به آن توجه نکند و به دست دشمن کشته شود، خونش به گردن خودش خواهد بود، چون با وجودی که صدای شیپور را شنید به آن اهمیت نداد، پس خودش مقصر است. اگر او به اخطار توجه می کرد، جانش را نجات می داد. در ابتدای این فصل، حزقیال دوباره از همان روش قبلی خود برای آغاز اعلام پیامش استفاده می کند. به طور دائم یادآوری می کند که افکار و اندیشه های خودش را بیان نکرده، بلکه کلام خدا را اعلام می کند. خدا در اینجا دوباره مأموریتی را که در ابتدای خدمت حزقیال به او داد، یادآوری و بیان می کند. خدا حزقیال را به دیدبان یک شهر تشبیه کرده است. در آن زمان مهمترین موضوع برای شهرها مراقبت و دفاع از دیوارهای محافظ و حصار شهرها بود. حاکمان شهر دیدبانهایی را مسئول مراقبت شهر از حمله و هجوم دشمنان قرار می دادند که بایستی در تمام ساعات تاریک شب دیدبانی می کردند. می توانم تصور کنم که هر دیدبان در ساعت معینی از شب با صدای بلند فریاد می زد: شهر در امن و امان است. وقتی دشمنی در اطراف شهر نبود و خطری شهر را تهدید نمی کرد. نکته جالب توجه این است که پیامبران دروغین می گفتند: شهر در امن و امان است، زمانی که دشمن نزدیک شده و قصد حمله داشت. آنها بیش از حد نابینا و نادان بودند که نمی توانستند خطر حمله دشمن را تشخیص دهند. حزقیال پیامبر و دیدبانی وفادار بود و به مردم هشدار داده بود که دشمن، یعنی حکومت بابل، در حال نزدیک شدن است. او به مردم اعلام خطر کرده بود. حزقیال فصل 33 آیه 6 می گوید: ولی اگر دیدبان ببیند که سپاه دشمن می آید، اما شیپور خود را ننوازد و به قوم خبر ندهد، او مسئول مرگ ایشان خواهد بود. آنها در گناهانشان می میرند، ولی من آن دیدبان را مسئول مرگ آنها خواهم دانست. اکنون مردم به خاطر گناهانشان داوری و مجازات می شوند. ولی اگر دیدبان به موقع آنها را باخبر نکرده و به آنها هشدار نداده بود، او مسئول مرگ ایشان می‌گردید. حزقیال به مردم بارها هشدار و اخطار داده بود، ولی پیامبران دروغین چنین نکردند. حزقیال خدمتش را به خوبی انجام داده بود. در حزقیال فصل 33 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: ای انسان خاکی، من تو را به دیدبانی قوم اسرائیل تعیین کردم، پس به آنچه میگویم گوش کن و از طرف من به ایشان خبر بده. وقتی به شخص شرور بگوییم تو خواهی مرد و تو به او هشدار ندهی تا از راه بد خود بازگشت کند، آنگاه آن شخص شرور در گناهش خواهد مرد، ولی تو را مسئول مرگ او خواهم دانست. حزقیال مأموریت خود را به انجام رسانده است. مسئولیت دیدبان هشدار دادن به شریران است که داوری و مجازات خواهند شد. با اینکه مردم به سخنان حزقیال گوش نداده و توجه نکردند، ولی او در دادن هشدار و اعلام خطر به آنان وفادار بود. تنها کاری که دیدبان میتوانست انجام دهد، اعلام خطر و هشدار دادن به طور واضح بود که با صدای بلند این کار را میکرد. امروز معمولاً از معلمین کلام خدا و واعظین این انتظار نیست که نتایج و ثمراتی به بار آورند. بسیاری از مردم از مبشرین انتظار ثمرات و نتایج خدمتشان را دارند و میگویند باید مبشری را به کلیسا بیاوریم که بتواند ثمرات زیاد داشته باشد. به جلو آوردن مردم در یک مراسم بشارتی مهمترین کار نیست. واعظ و معلمی که کلام خدا را به مردم اعلام می کند کار مهمی انجام می دهد. من به افرادی نگاه نمی کنم که در یک مراسم بشارتی جلو آمدند، بلکه به افرادی نگاه می کنم که بعد از پایان مراسم کلیسایی سالن را ترک کرده و به زندگی روزانه خیش باز می گردند. آیا به آنان هشدار داده شده است؟ آیا تعلیم یافتند؟ این موضوع اصلی و مهمی است که بایستی به آن توجه کرد و نگران باشیم. ما به جمعیت اشتباه نگاه کرده و می گوییم آن مبشر عالی دعوتی آشکار برای دریافت انجیل در میان گذاشت. تعداد زیادی از مردم به جلو آمدند. با اینکه تعداد زیادی تصمیم جدی برای پذیرش خداوند در قلبشان و تغییر زندگیشان نگرفتند، ولی شاهد حرکت بزرگی بودیم. دوست من، اجازه دهید مطمئن شویم که به مردم به درستی هشدار داده و اعلام خطر شده است. اگر به آنان اعلام خطر نشده باشد، آنگاه سخنگو مسئول است و هیچ فرقی نیز نمی کند چقدر مشهور و معروف است. او روزی به خدا برای غفلت در انجام وظیفه‌اش پاسخگو خواهد بود. حزقیال فصل 33 آیه 11 می گوید به ایشان بگو خداوند می فرماید به حیات خود قسم من از مردن شخص شرور خوشنود نمی شوم، بلکه از این خوشنود می شوم که شخص شرور از راه‌های بد خود بازگشت کند و زنده بماند. ای اسرائیل، بازگشت کنید، از راه‌های بد خود بازگشت کنید، چرا بمیرید؟ از این آیه کاملاً آشکار است که خدا نمی‌خواهد داوری و مجازات کند. اشعیا گفت که داوری کار عجیب و غیر عادی خداست. خدا می‌خواهد آنها را نجات دهد و آنها را تشویق می کند که به سوی او بازگردند و زندگی کنند. در حزقیال فصل 33 آیه 17 می خوانیم با وجود این قوم تو می گویند که خداوند بی انصاف است، ولی بی انصافی از جانب آنهاست نه از جانب من. قوم اسرائیل گله و شکایت دیگری نیز داشتند. آنها گفتند که خدا در داوری نمودن ایشان بی انصاف بود. او همه را یکسان داوری کرد، با وجود اینکه تعدادی افراد خوب نیز در میان اسیران و تبعیدیان بود. حزقیال فصل 33 آیه 18 ادامه می دهد چون باز هم به شما می گویم که اگر شخص درستکار به گناه و بدی روی بیاورد خواهد مرد. این آیه درباره از دست دادن نجات کسی صحبت نمی کند. خدا می گوید اگر یکی از فرزندانش گناه کند او را داوری خواهد نمود. این دقیقاً همان سخنی است که پولس رسول در نامه اول قرنتیان فصل 11 آیه 31 گفته است. اما اگر خود را امتحان کنید دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد نمود. و خدا توسط یوحنا در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 16 میگوید گناهی است که منجر به مرگ می شود. او درباره یک فرزند خدا صحبت می کند. در مورد چه نوع مرگی در آنجا صحبت می کند؟ او درباره مرگ جسمانی یا فیزیکی سخن می گوید. بعضی از مسیحیان به خاطر گناهانشان با مرگ جسمانی یا مرگ بدن مورد داوری و مجازات قرار می گیرند. شگفت زده هستم که اکثریت ایمانداران بعد از مدت‌ها نظم و ترتیب و اصول خدایی را درک و دریافت نمی‌کنند. افرادی نیز در خدمت خداوند هستند که در خدمتشان موفق نشده و پیشرفت نمی‌کنند، بلکه بیشتر و شدیدتر شکست می‌خورند. فکر می‌کنید که شاید این پیام خدا به ایشان است که به طور واضح و با صدای بلند به ایشان می‌گوید به سوی داوری و مجازات خدا در حرکت می باشید و آنچه که انجام می دهید مورد رضایت و خوشنودی خدا نمی باشد. حزقیال فصل 33 آیه 19 می گوید ولی اگر شخص شرور از بدی و شرارت خود دست بکشد و به راستی عمل کند زنده خواهد ماند. خدا در آنچه انجام می دهد عادل و با انصاف است. اگر یک فرد شرور به سوی خدا بازگردد، خدا او را نجات خواهد داد. در حزقیال فصل 33 آیه 20 می‌خوانیم با وجود این می‌گویید که خداوند عادل و با انصاف نیست. ای بنی اسرائیل، بدانید که من هر یک از شما را مطابق اعمالش داوری خواهم کرد. افراد خداشناس نیز به اسارت و تبعید برده شدند. آنانی که به خدا اعتماد کرده بودند، مانند اکثریت مردم شرور به اسارت رفتند و این افراد خداشناس در حال گله و شکایت نمودن هستند. به نظر می رسد که خدا بی انصاف بوده است. من و شما به روش‌های گوناگون همین عصر را تجربه می کنیم. به عنوان مثال در هر جامعه‌ای قوانین مالیاتی شدیدی وضع می شود، چون بعضی افراد حد و مرز یا مقررات اقتصادی لازم را رعایت نمی کنند. ممکن است مالیات زیادی را پرداخت کنید، چون تعداد افراد مشخصی وجود دارند که در امور اقتصادی احمقانه رفتار می کنند. همه ما در یک ملت در ارتباط با قوانین به طور یکسان دیده می شویم و گاهی قوانینی وجود دارند که به نظر ما غیر منصفانه هستند. افراد درستکار نیز در قوم اسرائیل رنج می دیدند، چون همگی آنان با یکدیگر قوم اسرائیل را تشکیل می دادند و خدا این قوم را داوری می کرد. ولی در اینجا بایستی به نکته مهم دیگری نیز توجه نمود. دقت کنید که در این آیه گفته شده است من هر یک از شما را مطابق اعمالش داوری خواهم نمود. به عبارت دیگر هر یک از شما را داوری خواهم کرد. دوست من، هر که هستید روزی برای داوری در حضور خدا خواهید ایستاد. اگر ایماندار و فرزند خدا می باشید، او شما را برای گناهانی که انجام داده اید داوری خواهد کرد، ولی نجات خود را از دست نخواهید داد. اما اگر یک فرد گم شده و مخالف با خدا هستید، هیچ بهانه و ادعایی در حضور خدا نخواهید داشت. خدا این واقعیت را به طور کاملا واضح در عهد جدید در کتاب مقدس بیان کرده است. در نامه اول پتروس فصل 3 آیه 12 چنین می‌خوانیم زیرا خداوند نسبت به نیکوکاران نظر لطف دارد و به دعای ایشان گوش می‌دهد، اما از بدکاران روی گردان است. خدا نمی‌گوید که به ادعای شریران گوش نداده و توجه نمی‌کند، بلکه فقط میگوید به دعای نیکوکاران پاسخ میدهد، که به این واقعیت اشاره میکند که خدا هیچ تعهدی ندارد که به دعای یک فرد نجات نیافته پاسخ دهد. البته اگر چنین فردی برای نجات یافتن نزد خدا دعا کند، خدا دعای او را شنیده و به او پاسخ خواهد داد. ولی نکته اصلی این است که یک فرد نجات نیافته هیچ ادعا و توقعی از خدا نمیتواند داشته باشد. وقتی از فرد غیر ایماندار و نجات نیافته میشنوید که میپرسد چرا خدا اجازه میدهد که این اتفاق برای من بیفتد، میدانید که او هیچ حقی ندارد چنین توقع و درخواستی از خدا داشته باشد و رحمت خدا را انتظار بکشد. زمانی که خدا دنیای گم شده و مخالف خیش را داوری و مجازات کند، عادل و منصف است و بعضی اوقات فراموش می‌کنیم که این مجازات برای دنیا اتفاق خواهد افتاد. خبر سقوط شهر اورشلیم. در حزقیال فصل 33 آیه 21 می‌خوانیم: در سال 12 تبعیدمان در روز 5 از ماه 10 شخصی که از اورشلیم فرار کرده بود نزد من آمد و گفت شهر به دست دشمن افتاده است. حزقیال قبلا گفته بود که شهر اورشلیم نابود شده است چون خدا به او گفته بود، اما تا این زمان اطلاع و خبری در این مورد از آنجا به او داده نشده بود. وقتی اخبار نابودی شهر به این مردم رسید، همگی کاملا حیرت زده شده بودند. آنها تحت تأثیر اخبار شگفت زده بودند. هرگز باور نمی کردند که ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. در همان روزی که این اخبار به آنجا رسید، همسر حزقیال از این دنیا رفت و خدا در این زمان به او گفت برای همسرت گریه و سوگواری نکن. می خواهم این مردم بدانند که من شهر ایشان را ترک و رد کردم. آنان تصور می کنند که من مجبورم شهر اورشلیم را داشته باشم. آنان فکر می کنند که من آنجا را نابود نخواهم نمود. آنان باور ندارند که من گناهان را داوری و مجازات خواهم کرد، ولی من چنین عمل خواهم نمود. بنابراین برای همسرت گریه نکن. بگذار این مردم بدانند که شهر اورشلیم به علت گناهانشان نابود می شود. این شهر در هم کوبیده و از بین رفته است. در حزقیال فصل 33 آیه 22 می خوانیم: عصر روز قبل، یعنی یک روز پیش از آمدن این شخص، خداوند زبانم را باز کرده بود. پس روز بعد که او آمد توانستم دوباره حرف بزنم. به یاد دارید که در پایان فصل 24 خدا نابودی شهر اورشلیم، این شهر خونریز را اعلام نمود. از آنجا، یعنی از فصلهای 25 الی 33، خدا دیگر هیچ نبوتی در ارتباط با شهر اورشلیم بیان نکرد، بلکه به جای آن پیامهایش را در ارتباط با ملتهای اطراف سرزمین اسرائیل اعلام نمود. اکنون به فصل 33 رسیده ایم و می‌بینیم که حزقیال دیگر در مورد وضعیت اورشلیم سکوت نمی‌کند و خدا به او می‌گوید: اکنون درباره اورشلیم پیام‌هایی برای تو دارم. در حزقیال فصل 33 آیه 23 الی 24 می‌خوانیم: پس این پیغام بر من نازل شد: ای انسان خاکی، بازماندگان پراکنده یهودا که در میان شهرهای ویران شده به سر می‌برند میگویند ابراهیم فقط یک نفر بود، با وجود این صاحب تمام ممالک شد. پس ما که تعدادمان زیاد است، مسلماً خواهیم توانست به آسانی آن را پس بگیریم. قوم اسرائیل به یاد می‌آورند که خدا چگونه از ابراهیم مراقبت نمود، با وجود اینکه او فقط یک نفر بود و چون آنها اکنون تعداد زیادی هستند، انتظار و توقع دارند که خدا از ایشان نیز مراقبت کند. آنان این واقعیت را در نظر ندارند که تفاوت بسیار بزرگی میان ابراهیم و ایشان وجود دارد. ابراهیم به خدا ایمان آورد و ایمانش برای او عدالت محسوب شد و او را نجات داد. این مردم به خدا ایمان ندارند. آنها به خدا اعتماد نکردند. در حزقیال فصل 33 آیه 25 الی 26 میگوید: به ایشان بگو خداوند میفرماید شما گوشت را با خون میخورید، بت میپرستید و آدم میکشید. آیا خیال میکنید به شما اجازه میدهم صاحب این سرزمین شوید؟ ای آدم کشها، ای بت پرستها، ای زناکاران، آیا شایسته هستید که صاحب این سرزمین شوید؟ خدا در واقع به آنان چنین گفته است: به شما اجازه نخواهم داد به این سرزمین وارد شوید. غیر یهودیان و اقوام بیگانه را به علت گناهانشان از این سرزمین بیرون راندم و شما نیز همان اعمال ایشان را تکرار نمودید. در حزقیال فصل 33 آیه 27 الی 29 می‌خوانیم: به حیات خود قسم، آنهایی که در شهرهای ویران شده به سر می‌برند با شمشیر کشته می شوند. آنانی که در صحرا ساکنند خوراک جانوران وحشی می شوند و کسانی که در قله ها و غارها هستند با بیماری می میرند. این سرزمین را متروک و ویران می گردانم و به غرور و قدرت آن پایان می دهم. آبادی های کوهستانی اسرائیل چنان ویران می شوند که حتی کسی از میان آن عبور نخواهد کرد. وقتی مملکت اسرائیل را به سبب گناهان ساکنانش خراب کنم، آنگاه خواهید دانست که من خداوند هستم. برخلاف بعضی افراد و حتی دوستان خوبم در خدمت مسیحی، نمیتوانم با افتخار درباره سرزمین اسرائیل صحبت کنم. وقتی بعضی از ایشان به آنجا میروند، آنچنان تحت تاثیر قرار میگیرند که به نظر میرسد سحر و جادو شدند. آنها با احساس بیان میکنند چه سرزمین عالی و باشکوهی است. میخواهم بگویم که این سرزمین یکی از ویرانه ترین سرزمین های موجود در دنیا است. این سرزمین به علت داوری خدا مجازات و به ویرانه تبدیل شده است و داوری خدا اکنون بر آن میباشد. مشکل بزرگ آنها کم آبی است. فقط کمی آب باعث شکوفا شدن این سرزمین میشود. اما آنها نمیتوانند آب کافی به دست آورند. این مشکل بزرگی برای ساکنان آنجا است. داوری خدا نه فقط بر علیه مردم نیست، خدا زمین را نیز داوری و مجازات می کند و این یک اصل داوری خداست. در حزقیال فصل 33 آیه 30 می خوانیم: ای انسان خاکی، قوم تو وقتی در کنار در خانه خود و در کنار دیوار شهر جمع می شوند، درباره تو می گویند بیایید نزد او برویم و گوش بدهیم که از طرف خداوند به ما چه میگوید. مردم وحشت زده و حیران شدند و اکنون میخواهند به حزقیال گوش دهند، اما در واقع نمیخواهند به او اهمیت دهند. در حزقیال فصل 33 آیه 31 میخوانیم: آنگاه میآیند و در حضور تو مینشینند و گوش میدهند، ولی قصدشان این نیست که آنچه من به ایشان میگویم انجام دهند. آنها فقط به زبان مرا می پرستند، ولی در عمل در پی منافع خود هستند. به ظاهر نشان می دهند که به سوی خداوند بازگشتند. آنها مانند افرادی هستند که امروز به کلیسا می روند تا یک موعظه خوشایند را بشنوند. ولی آنچه می شنوند زندگی ایشان را تغییر نمی دهد. در نامه یعقوب فصل 1 آیه 22 به راستی گفته شده است: اما فراموش نکنید که این کلام را نه فقط باید شنید، بلکه باید به آن عمل کرد. پس خود را فریب ندهید. در حزقیال فصل 33 آیه 32 الی 33 می‌خوانیم: تو برای ایشان مطربی هستی که با ساز و آواز دلنشین آنان را سرگرم می‌کند. حرف‌هایت را می‌شنوند ولی به آن عمل نمی‌کنند. اما وقتی همه سخنانی که گفته ای واقع شوند، که البته واقع خواهد شد، آنگاه خواهند دانست که یک نبی در میان ایشان بوده است. اکنون اورشلیم شکست خورده و از بین رفته است، همانطوری که حزقیال نبوت کرده بود، و مردم اکنون می دانند که او یک پیامبر حقیقی خدا است. با اینکه آنها می دانند که او کلام خدا را با ایشان در میان می گذارد، ولی هنوز نمیخواهند از او اطاعت کنند. دوست من، بی ایمانی یک تصمیم شخصی و بر اساس اراده و آگاهی است و به این علت نیست که انسان از نظر فکری یا ذهنی نمیتواند آنچه خدا میگوید را بپذیرد. مشکل واقعی این است که مردم نمیخواهند از گناه خیش دست کشیده و دوری کنند. این مشکل مردمی بود که حزقیال به ایشان خدمت می کرد. آنها حاضر بودند که بیایند و به آنچه حزقیال می گفت گوش دهند، ولی سخنان حزقیال هیچ تأثیری بر آنها نمی گذاشت. تصور می کنید که اکنون مردم بایستی به سوی خدا بازگردند، ولی چنین نخواهد شد. خدا در واقع به حزقیال گفت حضور جمعیت تو را فریب ندهد. حقیقت دارد که اکنون میآیند تا به تو گوش دهند، ولی آنان توجهی به آنچه میگویند ندارند. آنها عمل کنندگان به کلام نیستند. آنان خوشحال می شوند وقتی که درباره محبت و عشق در مورد آینده و نبوت با ایشان صحبت کنی. اما این سخنان هیچ اثری بر زندگی ایشان نمی گذارد و آنان را تغییر نمی دهد. آنها هنوز نیز بسیار دور از من زندگی می کنند. حزقیال تنها فردی بود که گفت شهر اورشلیم نابود خواهد شد. همه پیامبران دروغی می گفتن که اورشلیم از بین نخواهد رفت. زمان به انجام رسیدن نبوت فرا رسیده و سخنان حزقیال تایید شد. شهر اورشلیم از بین رفت. حزقیال به عنوان یک پیامبر حقیقی پذیرفته شد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.